عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم خدمت همه مخاطبین کانال روانشناسی معامله گری به آدرس فارکس 2211. خیلی خوشحالم که یک جلسه دیگر از سلسله جلسات شرح و تفسیر کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال ذهنی جناب آقای مارک داگلاس و ترجمه خانم ریحانه هاشمپور رو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم. امروز با یاری خداوند ما جلسه 38 رو آغاز می‌کنیم و قرار شد که امروز در رابطه با منشأ عقاید یا منشأ یک عقیده صحبت کنیم، اینکه چگونه یک عقیده در ذهن ما شکل میگیره و باعث میشه که ما یک رفتارهایی رو به خاطر اون عقیده داشتن اون عقیده در واقع انجام بدیم. خب من دیگه زیاد حاشیه اینا نمیرم، مستقیم میرم سر متن اصلی کتاب تا امروز یکم بیشتر روش تمرکز کنیم. خب میگه منشأ یک عقیده. در مورد طبیعت عقاید چه میتوانیم بیاموزیم و چگونه میتوانیم از این دانش برای ایجاد یک ساختار ذهنی که آرزوهای ما را برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق برآورده میکند استفاده کنیم؟ این موارد دو پرسشی هستند که در این فصل سعی دارم به آنها پاسخ دهم. پس چی شد؟ اول که چجوری میتونیم اینو بیاموزیم و بعد چطور میتونیم از این استفاده کنیم؟ یعنی اول بحث دانش، بحث علم میشه، بعد بحث عملشه. در ادامه میگه در ابتدا بیایید نگاهی به منشأ عقایدمان بیاندازیم. اگر به خاطر داشته باشید عقاید، خاطره‌ها و تمایزات همه به شکل انرژی هستند، مخصوصا به صورت انرژی ساختار یافته. قبلا برای روشن شدن موضوع این سه جزء ذهنی رو به صورت زیر دسته‌بندی کردم. خب سه جزء ذهنی میخواد بگه در تو دسته‌بندی کردن اون انرژی ساختار یافته. مورد اول اینه خاطرات، عقاید و تمایزات در شکل شیء فیزیکی نیستن. یعنی مثل یک سنگ و چوب و بدن ما نیستن عقاید فیزیکی. در واقع میخواد بگه اون عقاید از مولکول و اتم تشکیل که نشده، بلکه جنسش از انرژی هستش. دو، رابطه علت و معلولی که بین ما و محیط بیرامون وجود دارد به این اجزا موجودیت میدهد. سه، همونطوری که علت و معلول معکوس میشوند، ما نیز به جای آنکه چیزی را که از محیط بیرون میبینیم بیاموزیم، میتوانیم آنچه را آموختیم در محیط بیرون ببینیم. برای فهم منشأ عقایدمان لازم است که این اجزا را بشکافیم تا تفاوت بین حافظه و عقاید مشخص شود. بهترین راه این است که خود را در ذهن یک طفل تصور کنیم. فکر میکنم که در آغاز زندگی کودک خاطرات و تجربیات او در خالص‌ترین حالت خود قرار دارند. منظورم این است که خاطرات، دیده‌ها، شنیده‌ها، آنچه لمس می‌کند و آنچه می‌چشد را به هیچ کلمه و مفهوم خاصی ربط نمی‌دهد. بنابراین حافظه خالص را به عنوان اطلاعات حسی که در حالت اصلی خود ذخیره می‌شوند تعریف می‌کنم. یک عقیده مفهومی است که محیط بیرون را بر طبق آن می‌بینیم. خب عزیزان، اینجا به نظرم یک نکته‌ای وجود داره و نیازه یکم اینجا رو باز کنیم. این مخصوصا این جمله آخرش، یعنی این همه مقدمه گفت و رسید به این جمله آخر که میگه یک عقیده مفهومی است که محیط بیرون را بر طبق آن می‌بینیم. یعنی میخواد بگه آقا اون دیدگاهی که شما دارید خیلی تأثیر میذاره رو برداشت شما از حقیقت. حالا ما میایم توی مارکت، برداشت شما از بازار، این خیلی مسئله مهمی که شما چه عقیده‌ای در ذهنتون دارید. حالا این عقیده در بحث ریسک هستش، این بحث مدیریت ریسک هستش. بحث این هستش که شما چه مقدار از سرمایه‌تون رو کلاً می‌خواید وارد بازار کنید. بحث این هستش که شما چه تایمی رو می‌خواید در بازار به ترید کردن بپردازید. و بحث این هستش که شما با چه سبک و سیاقی می‌خواید ترید کنید. همه اینها مجموعاً عقایدی رو شکل میده و این خود به خود تأثیر می‌ذاره به نوع نگاه شما به مارکت و کلاً زندگی و مثلا همه چیز، نه صرفا تو بازار، زندگی، روابط، حتی نوع غذا خوردن، اینکه شما اگه غذای خوشتون میاد و یک غذای بدتون میاد، این به شدت ربط داره به حالا سبای از مسائل مثلا ارثی و اینا، بیشتر به این ربط داره که شما در دوران کودکی چگونه اون غذا رو اولین بار چشیدید. خب ادامه میده، یک مفهوم اطلاعات خالص ذهنی را با یک سیستم نمادین که ما آن را زبان مینامیم ترکیب میکند. برای مثال بسیار از اطفال خاطره خالصی دارن از احساس اینکه تغذیه شدن به صورت محبت آمیز و توسط والدین چگونه است و این موضوع را درک نخواهند کرد تا زمانی که بیاموزن این احساسات را به کلمات خاصی مربوط کنند و بعد از آن مفهومی در ذهن آنها درباره تغذیه شدن به طور محبت آمیز شکل میگیرد. عبارت زندگی عالی است یک مفهوم است. کلمه ها با یکدیگر فقط مجموعی از نشانه های انتزاعی را تشکیل می دهند. اما اگر کودک بیاموزد که چگونه این کلمات را به احساس مثبت خود ربط بدهد، آن کلمات نه تنها مجموعی انتزاعی نخواهند بود، بلکه عبارت زندگی عالی یک تمایز کاملا مشخصی درباره طبیعت خواهد بود. با دلیلی مشابه اگر کودک با توجه به نیازهای خود تغذیه کافی دریافت نکند، می تواند احساس عاطفی یا درد و رنج خود را اینگونه عنوان کند که زندگی عادلانه نیست یا دنیا جای تب و آوری است. در هر حال وقتی انرژی مثبت یا منفی از خاطرات یا تجربات ما به مجموعی از کلمات ربط داده می شوند، یک مفهوم را به وجود می آوریم. مفهوم تقویت می شود و در نتیجه تبدیل به یک عقیده درباره طبیعت می شود. پس ما اول تجربه میکنیم، تجربه را به کلمه تبدیل میکنیم و سپس اون کلمه میره تو زمین ناخودآگاه ما و ما دیگه کلن اون مسئله رو از همون زاویه میبینیم. اگر مفاهیم را طوری در نظر بگیرید که توسط چارچوب زبان ساختار بندی شدن و تجربیات ما به آنها انرژی دادن، به راحتی میفهمید که چرا از عقاید به عنوان مثلا انرژی ساختار یافته نام میبرم. انرژی ساختار یافته خیلی مهمه، یعنی چیزی که ساخته میشه. چگونه یک عقیده بعد از به وجود آمدن بر ما تأثیر می‌گذارد؟ شاید این سوال از جهادی خنده‌دار به نظر برسد. همه ما دارای عقایدی هستیم که آنها را شفاهی و عملی ابراز می‌کنیم. علاوه بر این با دیگران در تعامل هستیم که آنها نیز دارای عقایدی می‌باشند. با این وجود اگر شما بپرسم که یک عقیده دقیقاً به چه معناست، احتمال دارد که هیچ ذهنیتی در مورد آن نداشته باشید. به عبارت دیگر اگر شما عملکرد چشم‌ها، دست‌ها، بینی و غیره اگه شما ازتون پرسیده بشه، هیچ مشکلی در پاسخ دادن ندارید. عقاید اجزای بسیار مهمی از سرشت ما هستند به خاطر تأثیراتشون بر روی کیفیت زندگی ما، ولی از غذای روزگار به جای اینکه به آنها برداخته شود اصلا مورد توجه قرار نمیگیرند. منظور من از توجه این است که وقتی جزی از اجزای بدن ما مشکلی دارد، توجه خود را برای حل مشکل به آن جز معطوف میکنیم. با این وجود هیچگاه به ذهن ما خطور نکرده است که مشکلاتی را که در کیفیت زندگی خود داریم، برای مثال کمبود خوشحالی، احساس نارضایتی، عدم موفقیت در بعضی موقعیت‌ها، ریشه در عقاید ما دارند. این بیتوجهی در میان تمام انسان‌ها مشترک است. یکی از ویژگی‌های برجسته عقاید این است که آنها تجربیات ما را بسیار واضح و غیرقابل انکار جلوه می‌دهند. خیلی جالبه. اینو یادم یه بنده خدایی میگفت، خیلی جالب بود. میگفت که جهان هستی مثل یه آینه میمونه و باورهای شما رو به شما نشون میده. دقیقا اینجا هم همین جمله داره با یک ادبیات دیگه بیان میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه تو یک باوری در این جهان داری، یک باوری مثلا داری نسبت به هر چیزی، نسبت به کارت، نسبت به زندگی، نسبت به روابط، نسبت به شرایط اقتصادی و هر چیز دیگه، میگه جهان هستی خود به خود اونها رو به تو نشون میده. شاید این مسئله یکم عجیب و غریب باشه، ولی دوستان اغلب ما چجوری زندگی میکنیم؟ چرا مثلا دو نفر در شرایط یکسان در همین کشور، دو نفر در شرایط یکسان در همین کشور هستن؟ شما فرض کنید که تو یک محله، مثلا حالا اونجوری نباشه، یکی تو یک محله بالا شهر باشه، یکی پایین شهر، تو یک محله هم زندگی میکنن، ولی میبینی دو تا نگاه مختلفه، دو تا عقیده مختلفه. چرا همه مثل هم فکر نمیکنن تو یک سطح اجتماعی و بعد اغلب اون افراد از اون سطح اجتماعی حالا میان توی یک سطح دیگه، یک سطح بالاتر یا پایین تری؟ چرا اینطوری هستش؟ چرا ما همه مثل هم فکر نمی کنیم؟ به خاطر همون پیشفرض ها هستش، به خاطر حالا یه سری چیزا ژنتیکی هستش، به یک سری چیزا بر اساس اون اطلاعاتی که از دوستان و آشنا و خانواده ما میرسه. ما دائم ذهنمون در حال بمباران اطلاعات هستش. اتفاقی که میفته اینه که ما عقاید متفاوتی نسبت به هم داریم و به خاطر همین داریم سیگنال ها، فرکانس هایی به جهان ارسال میکنیم و جهان به مثابه یک آینه اونها رو به ما برمیگردونه. در واقع اینطوری هستش که همه فکر میکنن دارن درست فکر میکنن و هیچ وقت هم خیلی کم پیش میاد آدمایی پیدا بشن که بیان رو عقایدشون شک کنن و برن مثلا تحقیق و پژوهش کنن در رابطه با عقاید دیگه ای. خیلی کم پیش میاد. به خاطر همین مسئله است که من همیشه میگم یک بودایی جهان را بودایی میبیند و یک مسیحی جهان را مسیحی و یک حالا احیانا بیدین یا بی خدا جهان را به همون صورت میبینه. یعنی اگه مثلا شما پیش یک بودایی برید، براتون دلایلی میاره برای اثبات تناسخ. پیش یک آتئیست برید، براتون دلایلی میاره برای اثباتی که هیچ خدایی وجود نداره و کلا جهان یک حالتی داره و در آخر عدم و فنا و همونشو همیشه رفت به کارش. و اگه ایانا پیش ادیان ابراهیمی بیاین، اسلام، یهودیت و مسیحیت و یک سری از شاخه‌های والا مکاتب هندویستی، یک سری از شاخه‌هاش که حالات وحدانی و موحد دارن، خب اینها مثلا بیاین توحیدی دارن، بیاین پیش اینها، میبینی که آره مثلا ما میمیریم و وارد بهش و جهنم میشیم. حالا من اینجا نمیخوام بحث دینی کنم، من فقط میخوام یک مثال بزنم شما متوجه بشین. اصلا اینجا بحث این نیست که کدوم درست میگن کدوم غلط میگن، چون واقعا ما مطالبمون حول محور ترید و بحث روانشناسی معامله‌گریه. من فقط میخوام به شما یک ذهنیتی بدم تا متوجه بشین من چی میخوام بگم. مثال زدم که ملموس باشه و همتون هم با 65 نرم کردید. مطمئنا این مثال اینقدر عامیانه است که همتون یک بار برخورد کردین به افرادی که احتمالاً با شما عقاید متفاوتی دارن. ولی چرا اینطوریه؟ چرا هر کدوم از اشخاص جهان رو از اون دیدگاه میبینه و میگه 100% نگاه من درسته؟ حتی اگه تو ظاهر بگه نه مثلا شاید شما درست میگی، ولی ته دلش میگه من درست میگم. چرا اینجوریه؟ چون آقا سیستم این جهان اینجوریه. اگه اینطوری نبود ما اصلا میپاشیدیم. ما باید رو عقایدمون، نه که باید، اصلا خود به خود تعصب به وجود میاد برای اینکه ادامه بدیم به مسیرمون. حالا من توضیح میدم در ادامه. با این وجود هیچگاه به ذهن ما خطور نکرده است که مشکلاتی را که در کیفر زندگی خود داریم، برای مثال کمبود خوشحالی، احساس نارضایتی یا عدم موفقیت در بعضی موقعات ها، ریشه در عقاید ما دارند. این بیتوجهی در میان تمام انسان ها مشترک است. یکی از ویژگی های برجسته عقاید این است که آنها تجربات ما را بسیار واضح و قابل انکار جلوه می دهند. در حقیقت اگر در شما میل به کسب سود مستمر در معامله گری وجود نداشت، خیلی بعید بود که درگیر این مسائل شوید. معمولا سالهای زیادی با سردرگمی سپری می شود تا اینکه مردم می فهمند که عامل مشکلات آنها عقایدشان است. به هر حال به دلیل اینکه عقاید یکی از ظریف‌ترین و حساس‌ترین اجزای هویت شما هستند، نباید از فرآیند تحلیل خودتان رنجیده شوید. به این حقیقت توجه کنید که هیچ کدام از ما با هیچ عقیده‌ای متولد نمی شویم. این خیلی نکته مهمیه. یک کودکی که به دنیا میاد صفر صفره، ذهنش خالیه خالیه و منتظره که بهش اطلاعات داده بشه. تمام آنها از ترکیب تجربیات به وجود می آیند. بیشتر عقاید که تأثیرات بسیاری بر روی زندگی ما دارند با میل و اراده ما به وجود نیامدند، بلکه توسط دیگران بر روی ذهن ما نصب می شوند. جالب است بدانید بیشتر عقایدی که برای ما ایجاد مشکل می کنند آنهایی هستند که بدون رضایت هوشیارانه ما و توسط دیگران در ما شکل گرفته. یعنی می خواد دیگه ما عقیده‌ای داریم که خودمون هم بهش عملاً، یعنی خودآگاه نیستیم، بهش واقف نیستیم و تو ضمیر ناخودآگاه ما سیو شده. و خیلی وقت تحت تاثیر مثلا دوستان و آشنایی که با اونا رو دوست داشتیم، یک شخصیت کاریزماتیک حالا در دوران کودکی بوده، دوران مثلا نوجوانی بوده و ما از اون شخص این عقیده رو گرفتیم و الان اصلا نمیدونیم که اون عقیده رو داریم. یعنی خیلی عجیبانه باید یک دوستی بیاد به ما بگه مثلا فلانی تو این مشکل رو داری، تو داری اینجوری اشتباه فکر می‌کنی، این مدل نگاه به جهان مثلا غلطه، این تعصبانه است. ما اینو خودمون درک نمی‌کنیم چون ناخودآگاهه. دقیقاً داره به همین مسئله اشاره می‌کنه. تمام آنها از ترکیب تجربات به وجود میآیند. بیشتر عقاید که تأثیرات بسیاری بر روی زندگی ما دارند با میل و اراده ما به وجود نیامدند، بلکه توسط دیگران بر روی ذهن ما نصب شدند. جالب است بدانید که بیشتر عقایدی که برای ما ایجاد مشکل میکنند آنهایی هستند که بدون رضایت هوشیارانه ما و توسط دیگران در ما شکل گرفته. منظور من عقایدی است که وقتی بسیار جوان و از تأثیرات منفی آنها نامطلع هستیم به ما آموخته میشود. جدا از منشأ عقاید، همه آنها بعد از به وجود آمدن اساساً به یک شکل کار میکنن. عقاید شبیه به اعضای بدن هستند و ویژگی های مشخصی دارند که با توجه به آن کار خود را انجام میدهند. برای مثال اگر چشمان من را با چشمان خودتان مقایسه کنید، یا دستان من را با دستان خودتان، یا سلول های قرمز خون مرا با سلول های قرمز خون خودتان مقایسه کنید، در ضمن اینکه می توانید تفاوت آنها را ببینید و ویژگی‌های مشترکی در بین آنها پی می‌برید که باعث می‌شود شبیه به هم عمل کنند، با یک دلیل مشابه عقیده‌ای که می‌گوید زندگی عالی است، عملکردش شبیه همانی است که می‌گوید زندگی تهوع‌آور است. عقاید متفاوتند و تأثیری که هر کدام بر زندگی صاحبان عقیده دارند متفاوت می‌باشند، ولی نحوه تأثیرگذاری آنها یکسان است. شاید عجیب باشه براتون منظورش چی از این حرف، تفاوت داره، ولی چرا میگه تأثیرشون یکیه؟ منظورش اون نوع نگاه متعصبانه است. من نمیدونم شما تو این استا سهیل سنگرزاده رو دنبال میکنید یا نمیکنید. این بوز دونه نقباشی گذاشت استوری کرده بود و دقیقا من میخوام بگم این شخص همین سنگرزاده خیلی ساده این مسائل رو بیان میکنه. اگه شما میخواین بهتر با روانشناسی کلن، یعنی حالا بحث روانشناسی نیست، شاید خیلی روانشناسا با این مفاهیم واقعا مشکل جدی داشته باشن و احتمالا بهش میگن مطالب زرد و موفقیت و اینجور چیزا. حالا من کار ندارم با اون مسائل، اون اختلاف نظر را، ولی این نوع نگاه خیلی مهمه. یعنی نقاشی گذاشته بود از یک پنجره‌ای که مثلا حالت سلول زندان بود و حالت پنجرهش جوری بود که انگار مثلا طرف توش زندانیه، میله میله بود، ولی اون بر مثلا داخل نگاه میکردی اون بر خورشید و آب میدیدی. دو نفر داشتن نقاشی میکشیدن، یکی داشت اون میله ها رو نقاشی میکشید، این اون نماد انسان منفیگرا بود، و یکی دیگه داشت اون خورشید و ابر رو نقاشی میکشید و خیلی شاد بود، از درون خوشحال بود. حرف ماگرد داگلاس هم همینه، میگه آقا ما توی یک شرایطیم، من و شما پشت یک سیستمیم، احتمالاً یک متا تریدر رو باز میکنیم، احتمالاً با یک بروکر خاص کار میکنیم، حالا توی نمونهای مختلف شما در نظر بگیریم، مثلا هممون داریم با یک سیستم کار میکنیم دیگه، با یک حساب، احتمالاً ما افراد مشابهی پیدا میشن که بالانسامون هم یکی باشه، حتی زمان تریدمون هم میتونه یکی باشه، ولی چرا یکی نتیجه میگیره یکی نمیگیره؟ چرا یکی یهو ناخودآگاه درصد ریسکشو میبره بالا، یکی نمیبره؟ یکی همیشه اون قوانینش رعایت میکنه، یعنی سعی میکنه احساساتش رو له کنه ولی قوانینش رو له نکنه، ولی یه عده برعکس. چرا؟ همه برمیگرده به این ذهن لعنتی و این ضمیر ناخودآگاهی که ما اغلب نمیتونیم بهش نفوذ کنیم. حالا من یک سری توصیه‌ها داشتم در رابطه با اینکه برید مدیتیشن کنید یا هر چیزی که بهتون آرامش میده. یعنی اگه فکر میکنید که یک زندگی که مثلا یه سری عقایدی دارید، مثلا نمونه میگم انسان مذهبی هستید و از نماز خوندن لذت میبرید، خب نماز بخونید. خود من هم میخونم. میخوام بگم که شما میتونید با عبادت کردن، با شکرگزاری کردن، حالا چه از جنبه دینیش و حالا یک چیز فرا دینی بخوایم بگیم، حالا بگیم مثلا مکاتب شرقی، و البته من میگم من اعتقادم اینه که مدیتیشن صرفا به مکاتب شرقی محدود نیست، حتی سرخپوستا هم این کارو انجام میدادن، حتی میگن در ایران باستان هم بود، و حتی یک روایت خیلی خیلی نادری هست که اینو به ادیان هم ربط میده، ولی خب من هنوز دلیل متخن ندیدم براش، ولی میخوام بگم یه چیز خیلی قدیمی تریه و شما میتونید بهش ورزش بهش نگاه کنید، همونجوری که میرید کونگ فو، همونجوری که میرید یوگا، این هم میتونه یک حالت ورزشی باشه. زیاد درگیر این نباشید که این درسته این غلطه. آقا اون چیزی که به تو آرامش میده انجامش بده. متاسفانه وقتی که وارد مسائل فکری و عقیدتی و مناظرات این چیزا میشیم، از اصل مسئله غافل میشیم و درگیر اون جنگهای روانی بین مثلا مذاهب و مکاتب میافتیم. این اشتباهه. اگه تو بدونی آقا اون کار به تو آرامش میده و باعث موفقیت میشه، خب انجامش بده. چرا انجامش نمیدی؟ این که مثلا سر صبح پاشی ساعت خود جو دیسپنزا ساعت 4 صبح میگی من بیدار میشم، شروع میکنم مدیتیشن کردن تا ساعت 6. خیلی جالبه، این یک چیز مشترکه بین تمام مکاتب، من عاشق این فکرم. این که میگه صبح سحرخیز باشید، حالا من نمیخوام بگم خودم خیلی مثلا همیشه این تایم ها بیدار میشم، نه، ولی میخوام بگم این یه اصلی هستش که خیلی خوبه بهش عمل کنیم. واقعا یک معجزه است، معجزه سحرخیزی. یعنی اولین کار برای یک تریدر شاید نیاز باشه که از این تایم خیلی فوق‌العاده استفاده کنه و اینکه شب زودتر بخوابیم. اینا همه بحث روانی ها، ولی عقلا ما چجوری هستیم؟ ما تا لنگ مثلا تا پاسی از شب زنده داریم، اون بر مثلا خیلی ممکنه زیاد بخوابیم، چیزی که تو اغلب هست، بعد بدن کلان کرخت و سسته، اکثرا ورزش نمی کنیم، این خیلی بده، باید ورزش کنیم. خود من مثلا یک برنامه‌ای که برای خودم چیدم، من صبح میرم پارک، من نمونه خودمو میخوام بگم، صبح میرم پارک چون الان هفته 12 دوره جو دیسپنزا هستم، میرم مدیتیشن مثلا در حین راه رفتن انجام میدم، یعنی مثلا صبح نماز صبح میخونم، بعدش میرم پارک برای مدیتیشن، البته 1 ساعت طول میکشه، البته خود دیسپنزا یک مدیتیشن برای خودش داره، 2 ساعت طول میکشه. این یک ساعت یعنی من قدم میزنم و اون فایلی که در گوشم هست هی به من تداعی میکنه تلقین. تلقین خیلی مهمه، اینو باید قبول کنید. یعنی شما نیازه، من نمونه میگم چجور مثلا یک سریال، مثلا من مثال میزنم سریال وایکینگ ها، مثلا اون دوستایی که دیدن اکثرا میدونن رگنار کیه، دیدن بهتر متوجه میشن من چی میگم. شما چطور یک سریال هر روز میبینی بعد از اینکه مثلا 20 قسمت 30 قسمت گذشت حس میکنی خود اون شخصیته، یکی از اصلا میرید کالبد یکی از شخصیتای داستان، چرا اتفاق میفته؟ چون شما عملا توسط رسانه داری هیپنوتیزم میشی عزیزم. شما چرا تبلیغات تلویزیون رو میبینی بهش فحش میدی ولی میری همون جنسو میخری؟ چون تو ناخودآگاهت میره به همون شد. چرا؟ چون تلقینه، تکراره. شما برای اینکه یک صفت بدو از خودت دور کنی باید تکرارش کنی، باید اینقدر تکرار بشه تا ملکه ذهنت بشه. من الان بحثم همینه، این نیازه که مثلا اون ورزش حالا روزانه یک روز درمیون حتما انجام بشه. یعنی این ورزشی که باعث سلامتی ذهنی و حالا قدرت جسمی شما میشه، این باعث میشه که تو راحت‌تر بتونی با شرایط جدید کنار بیای، چون از اون ور بدنت و ذهنت داره میگه آقا آره این شخصی شخص دیگه ای شده، این میخواد ورزش کنه، یه سیگنال اصلا به بدنه. این هم همینه، بحث روانشناسی بحث ورزش ذهن و مغز شماست. اون حالا ورزشی که میری تو پارک احرام باشگاهی میری، حالا ورزش رزمی میری یا بدنسازی میری، اون دیگه فرق نمیکنه. اون برای اینکه بتونی یکم انرژی رو تخلیه کنی و راحت تر و تمرکز بیشتری داشته باشی. حالا میگم بحث خیلی طولانی شد و دیگه امروز واقعا جاده خاکی زدیم و صرفا یک توصیه بود که حالا من خودم فکر میکنم درست باشه، ولی خب صرفا چیزی که من میگم و نباید که تقلید کنید. شما برید خودتون سرچ کنید، تحقیق کنید، ببینید چی به شما آرامش میده. به من این کار آرامش میده، اما این رو انجام میدم. شما برید سرچ کنید ببینید چی به شما آرامش میده و حتما رو آرامش روانی تو خودتون کنترل کنید. اگه حس میکنه تو فضای مجازی بهت بیشتر فشار میاره تو این گروه مروه و سیقا گروه، بیا بیرون. آخر 4-5 تا کانال داشته باش، در روز مثلا یک تایم خیلی کمی هم تلگرام باش، فقط برای اینکه بتونیم اون هدفت برسی. همین. حالا انشالله من تو جلسات آینده بیشتر این مطالب رو میگم، حالا هرچی میریم جلوتر به نمونای عملی بیشتر میرسیم. شما در کانال روانشناسی معامله گری هستید با آدرس forex2011 و خیلی خوشحالم که در کانال ما هستید. اگر فکر میکنید این مطالب براتون خیلی مفید هستش، حتما برای دوستاتون این مطالب رو فوروارد کنید. خب روز خوبی داشته باشید عزیزان، خدا نگهدار.